مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه 15ام
خانواده متعالی،
قم، حرم حضرت معصومه سلام الله علیه.
45 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما همیشه به وسیله دو امر بسیار مهم، یکی تقدیر و دیگری تکلیف، به سوی خدا حرکت میکنیم. تقدیر از طرفی شرایطی برای ما ایجاد میکنه، تکالیف الهی و اوامر پروردگار عالم هم از طرفی بر ما وظائفی رو مقرر میکنن که در بین این دو ما میتونیم رشد کنیم. تکلیفمون چیه؟ تقدیرمون چیه؟ کسی که راضی به تقدیر نیمی از راه رو رفته و کسی که راضی به اوامر الهیه، راضی به تکلیف، حاضر تکلیف انجام بده، نیم دیگری از راه رو پیموده. و نکته بسیار جالب توجه اینه که برای هر انسانی تکلیف و تقدیرش با هم متناسبن. مثلا من یه تکلیفی ندارم جدای از فضای تقدیر خودم، تکلیف‌های من متناسب با تقدیرهای من هستن، هر دو رو هم از یک منشأ می‌بینیم که صادر شده. پروردگار عالم هر دو رو برای انسان طراحی کرده. اگر کسی همسر بدخلقی داره، تقدیرش این بوده که این همسر بدخلاق باشه، تکلیفش هم اینه که صبوری کنه، مراعات کنه، نصیحت کنه، بالاخره تکلیف او متناسب با تقدیر اوست. یک کسی دچار فقر شده، در فقر چگونه باید برخورد کرد؟ در ثروت چگونه باید برخورد کرد؟ وقتی انسان متمکن بود، تقدیر او این است که متمکن باشد، تکلیف او هم متناسب با تقدیر اوست. و اون تکلیف اینه که اهل بذل و بخشش باشه، سخاوت داشته باشه و انفاق بکنه. بسیاری از تکالیف و دستوراتی که برای متمکنین هست اونها رو رعایت بکنه، خمس و زکات خودش رو بده. یه سری تکلیف‌های عمومی هست، همه باید نماز بخونن، همه باید خوبی‌هایی رو رعایت بکنن. یه سری تکلیف‌ها اختصاصی هست، تکلیف اختصاصی هر کسی متناسب با تقدیر او به حساب میاد. تقدیر و تکلیف با هم دیگه هماهنگن. و در مسئله خانواده تقدیر خیلی مهمه. ما وقتی میخوایم اخلاق خانواده رو اصلاح کنیم، ظاهرا قبل از اینکه به تکلیف هامون بپردازیم باید به تقدیر هامون بپردازیم. در روایت داره که پیامبر گرامی اسلام به کسی می‌فرمودند اگر من و جبرئیل امین و میکائیل ملائک مقرب پروردگار عالم همه با هم دعا کنیم که تو یک ازدواج دیگری غیر از آنچه که خدا برای تو مقدر کرده است نصیبت بشود، نخواهد شد. اونی که باید نصیبت بشه نصیبت میشه. وقت کی نصیب هر کسی میشه؟ اونی که بتونه انسان رو رشد بده. معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف این نیستش که اگر آقاست با یه خانومی زندگی کنه که بسیار این خانوم انسان برجسته‌ای از نظر عرفان و معنویت و تقوا، و بعد چون انسان بسیار معنوی هست شوهر خودش رو رشد میده، یا بالعکس کی انسان رو رشد میده؟ بنا نیستش که همسر آدم، مثلا شوهر خانم، خودش از اولیاء خدا باشه که این خانم رو رشد بده. نه خیر، یه وقتی کسی با اخلاق بدش شما رو رشد میده، با اذیت‌هاش شما رو رشد میده، یه وقتی کسی با آزار و اذیت‌هاش شما رو رشد خواهد داد. این که ما در خانواده بریم سراغ تکلیف‌های خودمون، این اول منوط به اینه که ما تقدیرمون رو پذیرفته باشیم. تقدیر هم عین تکلیف رشد دهنده است. لذا مقام رضا و راضی بودن به رضای الهی برترین مقام‌های معنوی برشمرده شده. اگر نگیم بهترین مقام و بالاترین مقامه، حداقل جزء برترین مقام‌ها برشمرده شده. تو برخی از روایات تصریح شده که رضا به رضای الهی دادن بالاترین مقام معنویه. بالاترین نه این که حالا بعداً ما بهش برسیم، نه، یعنی از الان تلاش میکنیم به این سمت حرکت میکنیم، وقتی رضایت رو کاملاً به دست آوردیم عالی ترین مرتبه معنوی رو به دست آوردیم. در اخلاق خانواده ما قبل از این که فهرست کنیم تکلیف‌های خودمون رو، باید تکلیف خودمون رو با تقدیر الهی روشن بکنیم. همسر خودمون رو هدیه الهی بدونیم. آقا همسر ما یا یک آدم درب داغون، یک کدوم هدیه الهی؟ همون آدم درب داغون، حالا چه خانم چه آقا، هدیه الهیه. برای تو مقدر شده تو اینجوری رشد کنی. بگذارید در این باره زیاد صحبت نکنیم. بیش از این یه حرفایی میخوام بزنم که قبلا توی جلسات قبل عرض کردیم، و اون این که هیچ کس بعد از ازدواج بر نمیگرده دوباره به انتخاب خودش شک بکنه. خود ازدواج کاشف از اینه که خدا اینو خواسته. با آقا استخاره کنم ببینم این همسر مناسب هست یا نه؟ گفتم حالا استخاره یه جایی داره، ممکنه در اینجا هم جا داشته باشه، من نفی نمی کنم، ولی شما ازدواج بکن ببین میشه یا نه. اگه شد پس خدا خواسته. از خود ازدواج و اون انتخابی که تحقق پیدا میکنه بهتر میشه فهمید خواست خدا بوده یا نه. خب ممکنه ما اشتباه بکنیم. اونم خدا به این سادگی به بندش اجازه اشتباه نمیده. بالاخره خدا به شما اجازه نمیده اشتباه بکنید و تمام نقشه های خدا رو برای تکامل خودتون به هم بریزید. اشتباهات ما هم یه حساب کتابایی توش تو هست. نمیخوام جبری مسلک بشم. دقت میکنیم، بررسی میکنیم، وسواس به خرج نمیدیم. بعد از ازدواج هم که دیگه دقت هم نمیکنیم، تموم شد. مثل مامانمون میمونه، مثل بابامون میمونه، همسرمون، و آدم بابا و مامان خودش رو انتخاب نمیکنه. این یک نگاه دقیقیه که در اخلاق خانواده باید صورت بگیره. یک ذره ابلیس بتواند در تقدیر در دل ما تردید ایجاد بکنه، تکلیف خانوادگیمون رو هم نمیتونیم اجرا کنیم. خانوم بگه که آیا واقعا حیف نبودم من با این مرد زندگی کنم، این تردید در تقدیر تکلیف خودشو نمیتونه انجام بده. آقا بگه حیف نبودم من بخوام با یه همچین خانومی ازدواج کنم، الان خانومهای بهتری دارن برای من میمیرن. خب این تردید در تقدیر موجب میشه که انسان تکلیفش هم نتونه انجام بده. اونایی که ازدواج کردن خوش به حالشون، از مرحله انتخاب گذشتن و بهترین همسری که برای رشدشون لازم بوده خدا بهشون داده. غرض رشده، غرض خوشگذرانی نیست. اصلا نگاه ما به دنیا یک نگاه خوشگذرانانه نیست. ما نمیخوایم دنبال بسیاری از شاخصها باشیم که آدمهای مادی دنبال اون شاخصها هستن. زندگی موفق کدوم زندگیه؟ زندگیی که زن و شوهر از اون فرصت زندگی خانوادگی برای رشدشون استفاده کنن. مثلا آسیه، شما فکر میکنید زندگی موفقی نداشته؟ آسیه همسر فرعون که شاید تنها شهیدی که خداوند متعال مناجات لحظه شهادت او رو در قرآن ذکر میکنه آسیه باشه. خیلی عجیبه. و به ابن لی بیتن فی الجنه به این عبارت ها هست که می فرماید عرضه می دارد خدایا برای من خانه ای در بهشت بنا کن، اندکه فی الجنه، نزد خودت باشه، نزدیکترین نقطه به خودت باشه اون خانه در بهشت. چقدر عاشق پروردگار بوده ایشون، از زندگی خانوادگی خودش کمال حسن استفاده رو کرده. خب حالا همسرش بد بوده، بد باشه، واقعا باید یه نگاه اینجوری داشت و بیرو درواسی هم باید اینو گفت. البته ما آرزو میکنیم که خانومهای محترم همسرانی مثل فرعون گیرشون نیاد. آقایون هم به درد و بلای برخی از انبیاء الهی که همسران بدی داشتن گرفتار نشن. بله تلاش هم میکنیم در این جهت، ولی وقتی که ازدواج محقق شد دیگه حرفا رو بذار کنار. حالا رضایت به تقدیر تا توانایی به انجام تکلیف فراهم بشه. این قسمت اول سخن. اما قسمت بعدی سخن این است که در مورد تکلیف، اون کاری که باید انجام بدیم نسبت به پروردگار عالم، اوامری آمده که ما چگونه تکلیف انجام بدیم. تکلیف‌های ما دو نوع هستن، حداقل ابتداعا این تقسیم بنده رو بپذیرید، بعدا من تفصیل میدم این بحث رو روشن‌تر که عرض بکنم اشکالات ظاهریش انشاءالله برطرف خواهد شد. برخی از تکالیف هستن که مطابق طبع ما هستن. این تکالیف آداب زندگی کردن رو به ما نشون میدن. برخی از تکالیف هستن مخالف طبع ما هستن. دقیقا آدم دوست داره این کارو بکنه، خدا میگه نکن. تکالیف الهی رو در یک تقسیم ساده حداقل میشه تقسیم کرد. بعد من البته عرض کردم این تقسیم، این تشریحی که بنده دارم عرض میکنم یه مقدار ابتداییه، عمیق‌تر که صحبت بکنیم حرف یه مقدار تفاوت خواهد کرد، ولی حالا اینجوری کارمون را بندازه. بعضی از تکالیف هستن که متناسب خواسته های ما هستن. مثلا به خانوم ها گفته میشه که خودشون رو برای شوهر خودشون آرایش کنن. خب خانوم ها طبیعتاً علاقه به خود آرایی دارن. خب اسلام اومده دستور داده همین تقاضایی که طبیعتاً در وجود انسان هست رو جهت داده، پرورشش داده و آیین نامه‌ای براش مقرر کرده، آدابی براش مقرر کرده. یا خانم‌ها علاقه‌مند به غیرت همسرانشون هستن، مردها هم دوست دارن غیرتمند باشن. این تکلیف الهی که مردها با غیرت خودشون همسران خودشون رو صیانت بکنن از این نوع تکلیف اول خواهد بود که مطابق طبع ماست، مخالف هوای ما نیست. ما هم هوای دلمون میخواد این چیزا رو. مردا دوست دارن غیرت داشته باشن، به همسرشون کس دیگه نگاه نکنه. حتی خانوم ها هم دوست دارن که مردشون غیرت داشته باشه و این یه نوع ابراز علاقه است نسبت به خانوم وقتی که مردش غیرتمندانه باهاش برخورد میکنه. حالا تا حدی که آزار و اذیت نده، که اون بحث آزار و اذیت جداست. پس گروهی از تکالیف هستن مطابق طبع ما هستن. معمولا اینطوریه، اگر کسی احساس کرد این تکلیف براش سخته دیگه طبیعتشو خیلی خراب کرده، دیگه خودشو خیلی داغون کرده که این دستور نوعاً مطابق طبع، موافق طبع این آقا نیست. بهش میگن آقا شما غیرت داشته باش در ارتباط با خانم خودت. میگه بابا کلافه میشم من موقع اینو میشنوم. چرا کلافه میشی؟ مردم معمولاً خوشحال میشن اینو میشنوند، خیلی راحته براشون اجرا کردن یه همچی دستوری، زیاد مغایره طبع انسان نیست. اما نوع دوم دستورات و تکالیف دستوراتی هستن که مخالف طبع آدم ممکنه تلقی بشه، ممکنه تلقی بشه، حداقل نوعاً مخالف طبعشونه. مثلا به مردها بگن آقا چشم چرانی نکنید. خب مردها ممکنه زیاد علاقه نداشته باشن این دستور الهی رو گوش بکنن، مگر اینکه ایمان قوی داشته باشن یا عقل قوی داشته باشن که عقلشون بهشون بگه که این کار بده. دستوراتی ممکنه به خانوم ها داده بشه که خانوم ها مخالف طبعشون علل قاعده، من حالا یه نمونش رو عرض بکنم، ممکنه به خانوم ها گفته بشه، در روایت هست، وقتی بین شما و آقاتون دعوا شد خانوم استراحت نکنه، قهر نکنن با هم دیگه، بشینه پیش آقا، به آقا بگه که ببین آقا تا از من راضی نشی من نمیگیرم بخوابم، باید از من راضی بشی، نذاره این دعوا تا صبح بمونه، نذارن با اوقات تلخی بگیرن بخوابن، با قهر و تر نگیرن بخوابن. درسته؟ این توصیه به خانومها ممکنه مخالف طبع خانومها تلقی بشه. حالا ممکنه خیلی از خانومهای خوب بگن که نه این مخالف طبع ما نیست و ما هم دوست داریم این کارو بکنیم، همین که اسلام گفت یه جرقه، یه راهنمایی، خوب خوش به سعادت اونایی که این دستورات مخالف طبعشون نیست. کما این که یه مردی ممکنه بهش بگیم که آقا اسلام فرموده قدو ابصارکم اما حرم الله علیکم، بپوشونید چشم خودتون رو از آنچه که خدا حرام کرده، بگه اتفاقا این خیلی مطابق طبع منم هست، من اعصابم به هم میریزه از نگاه حرام. خب بگیم باری کلا که این چیزی که اکثرا مردم مخالف طبعشون و موافق طبع شماست، سلامت و صفای باطن شما رو میرسونه. در مورد خانومها چرا ممکنه این عذرخواهی کردن از همسر وقتی که دعوا و مرافعی پیش میاد مخالف طبع تلقی بشه؟ برای اینکه خانومها عادت دارن ناز بکنن برای همسرانشون. همون روز اول هم که حضرت آدم رفت خواستگاری حضرت حوا، مادر بزرگ و بابا بزرگ همه ما، داستان ازدواجشون رو در روایات وقتی نقل میفرماین، بعد از اذن پروردگار و بالاخره این اجازه‌ای که داده شد برای وصلت، حضرت آدم خیلی خوشش اومده بود از حضرت حوا و چقدر خوبه که ما پدر بزرگ مادر بزرگ خودمون انقدر با احترام یاد میکنیم، خب پیامبر بزرگ الهی بودن. حضرت آدم تقاضا کرد از حوا که خب شما بیا به سمت من، چرا اون ور رفتی نشستی؟ حوا برگشت گفت نه خب شما بیا به سمت من، چرا من بیام به سمت شما؟ و این آقای آدم بود که رفت به سمت حوا و در روایت داره از همون زمان خواستگاری باب شد که مردها برن سراغ خانومها. حالا نه این که از نظر فرهنگی باب شد، این برآمده از صفات روحی است، روح زن اقتضا میکنه. بعضی از آقایون نمیدونن وقتی خانومشون غر میزنه، ناراحتی میکنه، اعصاب خردی میکنه، این خانوم داره ناز میکنه، شما باید الان ناز او رو بخری، نه اینکه نصیحتش بکنی تو چرا انقدر اخلاقت بده. آدم باید بگه نازی ابی نداره، مثلا یه برخورد مناسبی بکنه که او رو از این حال در بیاره بیرون. اون منظورش انشاءالله تکبر نیست، منظورش ناز کردنه. چون طبیعت زن گاهی از اوقات اقتضا میکنه که ناز کنه تا ناز کشیدن همسر خودش رو ببینه، ممکنه مخالف این طبعش باشه بیاد عذرخواهی کنه. دستورات دینی بعضی وقتا مخالف طبع ما هستن، بعضی وقتا موافق طبع ما هستن، عموماً یا اختصاصی تو بعضی از شرایط برای تک تک ماها ممکنه اینجور باشه، در اصل تربیت‌های خانوادگی یا هر ویژگی که داشته باشیم. ما در ارتباط با تکالیف الهی باید چگونه برخورد کنیم؟ اونجاهایی که مخالف طبع ماست دنبال این نباشیم که اینقدر چونه بزنیم و در بریم از زیر دستور و خودسازی خودمون رو عقب بندازیم. مرد و مردونه باید وایسی میگیم من اینو خوشم نمیاد، باید خودم رو عوض کنم. برای که خوشم نمیاد، خب از کی میخوام درست بشم؟ بعضی ها میگن آقا حاج آقا سخته، سخت باشه پس آدم کی رشد میکنه تو همین سختی ها؟ اتفاقا دستورات دینی گاهی از اوقات یه جوری طراحی شدن مخالف هوای نفس انسان باشن، مخالف طبع یا برخی از طبایع انسان باشن تا انسان رو رشد بدن. بله بعضی دنبال زندگی میگردن که تو اون زندگی نیاز به مبارزه با نفس نداشته باشن، خیلی والا نوبرشه. تو تفسیرت از زندگی چیه؟ اصلا من میخوام از شما سوال بکنم، شما تو این هفته ای که گذشت رو چه موضوعی مبارزه با نفس میکردید؟ کدوم صفت رو قلع و قمع کردی در درون خودت؟ کجا درگیر شدی؟ آجا ما درگیری نداشتیم، خیلی آرام گذشت. او خیلی خراب گذشته. حتما انسان باید در حال مبارزه با اهواء نفسانی خودش باشه. حتما هر کسی رو میز کارش 4 دستور مبارزه با نفس هست. الان ببینید رو میز بنده یه برگه هست، رو میز هر مدیر کلیه سری نامه است که باید کاراشو انجام بده. البته انشاءالله مدیرها و مدیرکلها و متصدیها و کارمندها این سخن امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو رعایت بکنن که فرمود هیچ کاری رو برای فردا نگذارید، هر روز صبح میز تمیز باشه مگر اینکه کارهای تازه اومده باشه. همه باید روی میز کارشون مبارزه با نفس باشه. خانم آقا، تو چی رو داشتی مبارزه میکردی این هفته از بین ببری تغییر بدی؟ ما بیشتر از این که بخوایم خودمون رو تغییر بدیم، هی علاقمندی محیط خودمون رو تغییر بدیم. بد نیست، آدم تلاشش رو برای تغییر محیط انجام میده. ولی تکالیف الهی بعضیاشون خلاف طبع آدمی هستن. آدم باید اونها رو بپذیره. اونهایی که موافق طبع آدمی هستن، دین یه تنظیم کننده است. دین انگیزه بخش، دین احیا کننده، دین برنامه میده در اون زمینه ها که ما چگونه عمل بکنیم، هدایت کننده است. دیگه آدم راحت اون کارا رو انجام میده. اون قسمت هاییه که محل برد ماست در بازی دنیا. نوع دوم تکالیف که مخالف طبع ما هستن، خب باشن، آدم مبارزه میکنه. بعضیا بنای مبارزه با نفس کردن ندارن. من الان یه دعا میکنم، شما الهی آمین بگید و یقین داشته باشید این دعا مستجاب نخواهد شد. حالا میخواید نگیدم اشکال نداره. خدایا یه زندگی خوش و خرمی به ما عنایت بکن که تو این زندگی مجبور به مبارزه با نفس نشیم. من نداره اینقدر خوب باشه خانممون اونجوری که دلمون میخواد، شوهرمون اونجوری که دلمون میخواد، پسرمون، دخترمون، اونی که دلمون میخواد، همسایمون اونجوری که دلمون میخواد. نمیدونم بابا دیگه شما فکر کنم از دنیا رفتی، مرحوم شدی، چون تو دنیا اینجوری نیست. میفرماید مؤمن یا همسرش اذیتش میکنه، یا همسایش، یا اگر همسایه و همسرش کسی اذیتش نکنه، یا همکارش، زیر دستش. در روایت‌های مختلف صورت‌های مختلف داره این بحث. می‌فرماید اگه هیچ کسی اذیتش نکنه از اطرافیانش، میره تو خیابون یه نفر تصادفاً اذیتش می‌کنه، اصل سوء تفاهم و علکی. مؤمن رو باید یکی اذیت بکنه. در روایت دیگری هست که مؤمن رو یا می‌بینی که در معرض عناد کافران هست، یا در معرض مکر منافقان هست، یا در معرض حسادت بقیه مؤمنان هست. بالاخره باید از جایی بخوره، نمیشه که نخوره که. نوش جان بکنیم اینها رو. من نمیخوام شما رو دعوت به صبر بکنم، میخوام شما رو دعوت به رشد بکنم. البته ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ من که خودم رشد نکردم، نمیتونم کسی رو دعوت به رشد بکنم. ولی از باب نوار، شما هم از باب نوار دارید بنده رو تحمل میکنید دیگه. آدم از نوار نمیپرسه تو چقدر آدمی. نوار اصلا آدم نیست، پلاستیکه، یه شیئیه. ما هم از همین باب مورد مرحمت شما قرار میگیریم و شما تحمل میکنید ما رو. ولی دعوت اسلام دعوت به رشده. آقا صبر کن. به جوانها من نمیگم صبر کن، شما رشد پیدا کنید، فرصت عالیه. این رشد رو چگونه میخواید برای خودتون محقق بکنید؟ دنیا یه جور دیگه من توضیح بدم این دو نوع بودن تکلیف رو. دنیا دار تناسبها و عدم تناسبهاست. برگردیم به اون بحث تقدیر. در تقدیر هم همین وضعیت تکلیف که گفتیم تکلیف دو جوره، متناسب با طبع ما و نامتناسب با طبع ما، در تقدیر هم همین جوره. شما نگاه بکنید در تقدیر یه تناسب‌هایی وجود داره، یه عدم تناسب‌هایی. مثلا تناسب‌ها چیه؟ اول ازدواج دختر و پسر جوانی که در جریان آغاز وصلتی قرار می‌گیرن، حالا بنابر نقلی هم در همین نزدیکی‌ها دو روز آینده، سال روز ازدواج حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها و امیرالمومنین علی علیه السلام خواهد بود که عالی ترین ازدواجی است که در عالم خلقت رخ داده. خب وقتی در آغاز ازدواج انسان‌ها قرار می‌گیرن، خدا وعده داده منم یه هدیه ازدواج به شما میدم، و جعل بینکم مودتا و رحمه، مودت و رحمت خدا قرار میده. خدا یه محبت بی نظیری بین زن و شوهری که میخوان آغاز ازدواجشون باشه، توی مسیر سالمی میخوان ازدواج بکنن قرار میده. البته گاهی از اوقات این زود رخ میده، گاهی دیر رخ میده، دیر و زود داره، انشاءالله سخت و سوز نخواهد داشت. ولی این مودت رو خدا قرار میده. چه تناسبی، اول ارتباط زن و شوهر، خدا هم در طبیعت این مرد و زن یه محبت و کشش و جاذبه ای قرار داده تا این وصلت صورت بگیره، تا این دو انسان با همه اختلافاتشون کنار همدیگه بتونن قرار و آرامش پیدا بکنن. از لذائذ شهوانی تا لذت‌های عاطفی موجب میشه اینها عیبای همدیگه رو نبینن، موجب میشه اینها به هم تعلق خاطر پیدا بکنن، موجب میشه با هم عهدهای محکم ببندن، موجب میشه همه رو خبر کنن از وصلت خودشون، و این پیمانها بین انسانهایی که هر کدوم یک مجموعه مستقلی هستن بسته میشه. چه تناسبی، به به. مثلا کودک وقتی به دنیا میاد به شدت به مادرش وابسته است. مادر وقتی به کودک خدمت میکنه، وقتی التماس کردن کودک رو به خودش میبینه خستگی از تنش در میره. همین بچه ها میگه مامان من تو رو میخوام، نمیدونم، ابراز وابستگی میکنه، این خیلی مادر رو ارضا میکنه، یک احساس سرپرستی پیدا میکنه نسبت به بچه، این عاطفه دو طرفه جوش میخوره، مادر نگهبان بچه میشه، بچه به شدت نیازمنده به نگهبانی مادر و نگهداری مادر هست، مادر هم شدیداً به او عاطفه داره. به به، چه تناسبی. همینجور تناسبهای دنیا رو بشمرید آمار زیادی داره. خب مثلا بچه باید ورجه ورجه کنه، دوندگی کنه، شلوغ کنه، بعد از اون طرف به شدت علاقمند به سرگرمی ها میشه، کنجکاوی هایی پیدا میکنه. چه تناسبی، بچه باید بازی کنه، علاقه به بازی هم داره، این بازی که داره میکنه تمرینی است برای رشد جسمی و رشد فکری و روانی او. مثلا بچه در دل بازی زندگی کردن رو یاد میگیره، وقت من نکنیم بچه ها رو از بازی کردن. آقازاده یکی از دوستان طلبه که سالها پیش مشهور شدن در این که 5 سالگی کل قرآن رو حفظ کرده بودن، حتی میتونستن مراجعاتی به قرآن داشته باشن، از حفظ موضوعاتی رو مطرح میکردن و اینها. خب ایشون خب اون زمان به علم الهدا مثلا شهرت پیدا کردند و کشورهای دیگه مورد تشویق قرار گرفتن. پدر بزرگوار ایشون که از اساتید قرآن هستن، ایشون به بنده میفرمودن که ما بچه رو بردیم خدمت از آیت الله العظمى بهجت، آیه بهجت، به شدت تاکید کردن 3 مرتبه که بذارید بچه بازی بکنه ها، بچه بازیشو بکنه، یه وقت از بازی منعش نکنید، حتما بازی بکنه. حالا قاری قرآن شده حافظ قرآن معناش نیست که بازی نباید بکنه، بچه باید بازی کنه. و این سفارش هوشمندانه و حکیمانه است. خب برگردیم به بحث خودمون، بچه باید بازی کنه، اتفاقا علاقه به بازی هم داره. چه تناسبی. اینا تناسبهای دنیاست. دوستان من خدمت شما عرض بکنم، در دنیا امور نامتناسب هم هست. آدم بعد از یه عمری زندگی تازه تجربه پیدا میکنه، از دنیا لذت ببره دیگه نمیتونه، این توان جسمی از دست رفته، تجربه هست توان نیست. آدم میخواد خاطرات خودش رو شیرین نگه داره، ببخشید فقط میتونی عکسش رو نگه داری، شیرین ترین خاطره ها برات رخ بده تو دنیا ثمره ای جز این که دلت بگیره نداره. دلت میگیره در فراغ اون خاطره ها. آه چه لحظات شیرینی. این دنیاست. حالا چون ناراحتی بگو خاک بر سر دنیا. البته نه به معنی اهانت و جسارت، بلکه به معنای ترجمه کردن لفظ دنیا. دنیا یعنی جای پستیه. خیلی حال آدمو میگیره. اصلا متناسب با ماها نیست. ما چرا نباید زوجهای جوانمون تا آخر زندگی همون شیرینی شب آغاز زندگی خودشون رو داشته باشن؟ این دنیا خرابه دیگه وضعش. عادت کردیم ماها میگیم طبیعیه. نه خیلی طبیعی نیست. انسان اینو نمیخواد. برای همین شب عروسی اینقدر فیلم بردار میارن و عکاس میارن و میگن عکس بگیر عکس بگیر. بابا این عکس ها جوونی شما رو نگر نمیداره. شب اول ازدواج رو بر نمیگردونه. این عکس ها رو بعدن که نگاه میکنی عین اینه که نون کشیده باشی به شیشه عسل خورده باشی. خب این عسلی نمیشه که. دنیا داره تناسب ها و عدم تناسب هاست. این وضعیت رو ما باید تو دنیای خودمون ببینیم. بعضی وقتا توی تقدیر تناسب‌هایی می‌بینیم و عدم تناسب‌ها. پیرمردهای جلسه که محاسن سفیدشون جلسه رو نورانی کرده، اونها شهادت بدن. تو زندگی تک تک ماها غیر از قوانین ثابت و فراگیر یه اتفاق‌هایی می‌افته. بعضی از این اتفاقا رو که نگاه می‌کنید دقیقاً مطابق میلت بوده و بعضی از این اتفاقا دقیقاً مخالف میل شما. تقدیر دو جوره، تکلیف هم دو جوره. در این بستر ما باید جلو بریم. به بحث هایی که قول داده بودیم نرسیدیم در تفاوت زن و مرد. انشاءالله جلسه بعد به این گونه نمونه ها بپردازیم. من میخواستم این بحث امشب رو مقدمه قرار بدم برای مراجعه به برخی از تفاوت های زن و مرد. دیگه به تفصیل نمیتونیم به این بحث بپردازیم. این تفاوت‌های زن و مرد اتفاقاً اینجوریه. بعضی از تفاوت‌های زن و مرد مورد علاقه زنان و مردان است. بعضی از این تفاوت‌ها مورد علاقه نیست، مورد نفرت زنان و مردان است. آقا اینا رو بپذیریم دیگه. مثلا خانم‌ها علاقه‌مندن مردشون مقتدر باشه، محکم باشه، پناهگاه اونا قرار بگیره. اصلا خانومه ها از مردی که مثل زن رفتار میکنه خودشون باید توضیح بدن مثل زن بودن یک مرد چیه. خب بعدشون میاد از این که یک مردی مردانگی نداشته باشه، سفت و محکم نباشه. بعد از اون طرف همین خانومه ها گله میکنن از مردها، میگن این مردها بیاتفن. خب بابا اگه کسی بنا شد میکنه محکم باشه، محل اتکای شما باشه، باید از نظر سبک ابراز احساسات با شما خانوما متفاوت باشه. وقتی متفاوت باشه طبیعتاً یه مقدارم شما رو درک نمی‌کنه. وقتی یه مقداری شما رو درک نکرد یه جایی شما رو ممکنه تنها بگذاره. همین مردی که دوست داری زن نباشه به همین دلیل که زن نیست ممکنه زن رو درک نکنه. ببینید تناسب و عدم تناسب. از اون طرف آقایون دوست دارن همسرشون چگونه باشه، مردها دوست ندارن خانومشون یه مردی باشه ماشاءالله برای خودش از همه حیث. خب زن باید ویژگی های زنانه خودش رو مقابل مرد داشته باشه، انعطاف پذیرتر احیانا باشه، عاطفی تر باشه و بسیاری از این ویژگی ها. خب آقا شما انتظار دارید خانومتون عاطفی باشه؟ بله انتظار دارید. خب اگه انتظار داری خانومت عاطفی باشه دیر میای، خب این ناراحت میشه. تو چرا از ناراحتی اون ناراحت میشی؟ اگه این مردی باشه ماشاءالله خانم شما بگه دیر اومدی کار داشتی، خب اشکال نداره هر موقع خواستی بیای، وقت شما خودت از دست این خانم ناراحت میشی. میگه این خانم چرا یه آقای ماشاءالله ریشتبیل نداره؟ خب باید خانم شما عاطفی تر باشه از شما. خب حالا عاطفی تر شد، حالا اینجوری بهتره. بله حالا اگر اینجوری باشه شما تنهاش بذاری ناراحت میشه، یه جیغی هم سرتون میکشه، بابا چرا داد میزنه؟ ببین این همون خانم عاطفیه که تو دوست داشتی عاطفی باشه، عوارض عاطفی بودنشون ممکنه یه جورای دیگه هم بروز بکنه و تو اذیت بشی. این مرزها رو دقیقا ببینیم. من انشاءالله در جلسه بعد یادم باشه درباره روایتی که آوردم برای شما صحبت کنم که هم برای خانمها خیلی مفیده هم برای آقایون، فوق‌العاده روایت کلیدی است. به چند عبارت هم در روایات آمده، اونم درباره بحث درباره زبان خانم هاست که زبان خانم ها چجوری مورد استفاده قرار میگیره توسط آقایون و آقایون چه چیزایی رو باید درباره اختصاصات این زبان بدانن، هم خانم ها باید این زبان رو چگونه مدیریت بکنن، هم آقایون باید با این زبان چگونه برخورد بکنن. از اون طرف یه ویژگی هایی هم در زبان مردان وجود داره، این تفاوت ها رو دقت بکنیم. این تفاوت ها تفاوت های متناسب و نامتناسبه. تکلیف های مطابق با طبایع ما و مخالف طبایع ماست. اما اون توضیحی که گفتم بعداً عرض میکنم عبارت رو دقیق تر، هیچ تکلیف الهی در واقع مخالف طبیعت حقیقی ما نیست. منتها این که ما بعضی وقتا احساس میکنیم یه تکلیفی مخالف طبیعت ماست، مخالف طبیعت سطحی ماست، طبیعت عمیق روحی ما که باید مکاشفه بشه و اون فطرتی است که فرمود فطرت الله التي فطر الناس علیها. تمام تکالیف الهی مطابق چی هستن؟ فطرت ما هستن. منتها بعضی از تکالیف به ظاهر مخالف طبع ماست، طبع سطحی ما. بعضی از تکالیف هستن که حتی موافق این طبع سطحی ما هم هستن. بالاخره اونجا فرصتی است که انسان بتونه برای طبیعت خودش با دستورات دین برنامه ریزی قشنگتری داشته باشه. خانواده خوب داشتن خوبه یا بده؟ خیلی خوبه، خیلی خوبه، ولی یه بدی داره، علاقه ها به هم دیگه زیاد میشه. خواجه ها خیلی خوبه علاقه ها به هم دیگه زیاد میشه، بابا آقا فکر رفتنم بکنید، شما هلاک نکنید هم دیگه رو. ما انشالله به سلامتی بعد 120 سال باید بریم دیگه، نمیشه که همش بمونیم که. بالاخره فکر رفتنم بکنید. یه بدی داره، اونم این که این عاطفه موقع رفتن خیلی رنجور میکنه انسان رو. من یک مثال بزنم، اولیاء خدا خیلی زجر میکشیدن در مصائب یک دیگر. ما برای روزه ها مینشینیم گریه میکنیم، خدا شاهد اعتقادم رو عرض میکنم، روز قیامت قرار ما، این در اصل علاقه های ما نیست که برای اهل بیت اشک میریزیم، این در اثر علاقه هایی است که اهل بیت به یکدیگر داشته اند، شعاعش ما رو تحت تأثیر قرار میده. شما میشینی پای یه فیلمی، یه کسی به یه کسی علاقه داره، عزیزش از دست میره، با او همدردی میکنی و به خاطر او گریه میکنی. ماها اهل بیت اسنان و طهارت رو نمیدونم چگونه میشناسیم. فرمود محبت رو خدا 100 قسمت کرد، یه دونه شو داد به اهل عالم، 99 تا شو داد به اولیاء خودش. حالا چجوری ما میفهمیم که ائمه هدا هم دیگر رو دوست داشتن یعنی چی؟ و چه زجری در قربت ها و مصیبت های هم دیگه میکشیدن؟ داستانی رو عرض بکنم به یاد آقا امام جواد الائمه و آقا علی بن موسی رضا علیهما آلاف و تحیت و ثنا. آقا بعد از زیارت خانه خدا و نماز وداع و برنامه که تمام شد، فرمودن ابا سلط، کودک خردسال من حضرت جواد رو به آغوش بگیر و بریم. اومد ابا سلط، با معرفت بود، با اجازه اومد کودک رو بغل بکنه. آقا جواد الائمه شاید 2-3 سالشون بود، شاید 3-4 سالشون بود، عرضه داشت که آقا پدر فرمودن بریم. آقا جواد الائمه علیه السلام فرمودن که ابا سعد زانوام رمق نداره بلند شم، دلم نمی کشه بلند شم. به شدت این دلگرفتگی در کلام حضرت مشهود بود. ابا سعد اومد خدمت آقا امام رضا که همون نزدیکی ایستاده بودن، عرضه داشتن که آقا جواد الائمه این گونه می فرمایند. آقا امام رضا علیه السلام صدای خودشون رو بلند کردن، فرمودن قم یا حبیبی، بلند شو عزیزم. آقا جواد الائمه عرضه داشتن بابا چگونه بلند شم در حالی که در نگاه شما به خانه کعبه دیدم این آخرین وداعی بود که شما با خانه کعبه کرد. از این وداع آتشین که کردی ترسم خدا نکرده بر نگردی. اینجا در روایت داره که حضرت فرمودن قم یا حبیبی، قم یا حبیبی، بلند شو عزیز من، باید این راه رو رفت. و کودکشون رو در آغوش گرفتند و به سوی مدینه رهسپار شدند. آقا جواد الائمه که از مظلوم ترین و غریب ترین امامان ماست، غربت در وسط کاخ مأمون، در وسط قصری که او برای دختر خودش فراهم کرده بود در واقع، و حضرت رو اونجا به بهانه دامادی خودش محصور و محدود و تحت آزار و شکنجه قرار داده بود. یه نفر از دوستان آقا جواد الائمه یه بار مهمان حضرت شدن یا از دور مشاهده کردن، دیدن خب حضرت سفره رنگینی مقابلشون هست، خب کاخ مرفه و مفرحی دارند. و پیش خودش برگشت یا به رفیقش گفتش که آقا دیگه مدینه بر نمی گردن، یعنی اینجا که با این زندگی مرفه خو کرده اند به مدینه باز نخواهند گشت. حضرت نزدیک او شدند، به او برگشتند، با یک صدای غمگینی فرمودند که فلانی ما نان خشک مدینه رو ترجیح میدیم به همه غذاهای چرب و شیرین عالم. تو به ظاهر زندگی من نگاه نکن، من دلم خون از این که اینجا محصورم. وقتی حضرت به شهادت رسیدن در سن جوانی، همه فهمیدن که آقا جواد الائمه چه زجری میکشیدن در این دوران. واقعا عجیب زندگی حضرت جواد الائمه، خیلی عجیبه. در اوج عزت، حالا وقتی آدم با غربت خو میکنه، به ظاهر دارن حضرت رو عزیز میدارن، حضرت نمیتونه به کسی حرف بزنه که بگه آقا اینها دارن با ما چه میکنن. اما آقا جواد الائمه مولای نازنین و مهربان ما، شما از دیدن نگاه پدر مهربانتان به خانه کعبه هنگام وداع گفتی دیگه زانوام رمق نداره بلند شم. امان از دل زینب که حسین لحظه‌ای که آمد صدا زد خواهرا این آخرین بار است، میدان میروم، در پیم بیرون میا، حرفی تو با دشمن نزن. خواهران کهن پیراهن که میدانی بیار، ای برادر حرفی از آن کهن پیراهن مزن. امان از دل زینب کبرا، عمه بزرگوار شما که در چشمان حسین وداع رو دید و جان دادن حسین رو هم دید و ضربات شمشیر دشمنان رو هم دید. او چگونه زانواش رمق پیدا کرد دنبال یتیمان حسین در بیابانها دوان دوان بگرده، از این شهر به آن شهر در دوران اسارت. من نمیدونم سر حسین به دنبال زینب میدوید یا این زینب بود که به دنبال حسین آواره شده بود. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامر، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا در نسل و دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده، فرزندان ما صالح و صالحه سربازان حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا قرار بده. جلوی دیدگان ما هرچه سریع تر دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.